دقیقه بامداد در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه در همراهی مهتاب وحیدی راد هستیم برای یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. با سلام مجدد مهتاب.
سلام مجدد به شما آقای حسینی. متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور دوشنبه شب ضمن عذرخواهی از مسافران از حل مشکل لغو و تأخیر برخی از پروازها در ایران خبر داد. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از موافقت با درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در صحن علنی مجلس خبر داد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه سخنرانی اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناامید کننده و اعلامی برای تجدید جنگ توصیف کرد که به راه حلی برای پایان درد و رنج مردم سوریه منتهی نمی شود. در جریان حملات بامداد سه‌شنبه هواپیماهای بی‌سرنشین در وزیرستان شمالی در پاکستان دست کم 8 شبه نظامی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بارش شدید باران و وقوع سیل در لبنان طی روزهای اخیر خساراتی گسترده در این کشور بر جای گذاشته و باعث تخریب برخی از جاده‌ها و زمین‌های کشاورزی شده است. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به مدیر اجرایی یونیسف خواستار بازدید مسئولان این نهاد وابسته به سازمان ملل از زندان‌های ایران شد. فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه‌ای به ادامه 43 ماه حصر خانگی و آنچه که نقض حقوق والدین خود خواندند اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شدند.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. وعده ما با شما ساعت 8. در این بخش از صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره خبری که همکنون شنیدید، بیانیه فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در آن خواستار پایان حصر خانگی والدینشون شدن. سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان موسیقی میشیم و ضمناً موزیک هم میشنویم. فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همونطور که در خبرها شنیدید با انتشار بیانیه‌ای خواستار مشخص شدن هرچه سریع‌تر تکلیف والدینشون شدند. فرزندان رهبران جنبش اعتراضی ایران مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران رو فاقد شجاعت لازم در پذیرش مسئولیت بازداشت و حبس غیرقانونی آنان دانستند. فرزندان رهبران منتقدان دولت در بیانیه‌ای که 16 دی ماه تهیه شده و روز دوشنبه 18 دی ماه در وبسایت کلمه منتشر شد، نوشتند که مقامات عالی کشور باید پس از نزدیک به 2 سال زندان غیرقانونی آنها را فوراً و بدون طرح هر گونه بهانه ای آزاد کنند. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
بیانیه اگرچه به مردم ایران نوشته شده است، اما از حاکمیت هم می‌خواهد تا فرصتی فراهم آورد تا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بتوانند در رسانه ملی از خود دفاع کنند و از ظلم و خشونتی که بر آنها و دوستدارانشان رفته به پیشگاه مردم شکایت کنند. در این باره اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی به ما می‌گوید:
حدود 4 سال هستش که دستگاه‌های مختلف حکومتی، هم از صدا و سیما و روزنامه‌هایی که در اختیار حکومت هست و همچنین مقامات ارشد حکومتی نسبت‌های دروغ با آقای مهندس موسوی و آقای کروبی میدن. موارد متعدد دیدیم که اتهامات متوجه اونها کردن. خب اینها مسائلی هستش که میباید اجازه داده بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن. در هر حال شرایطی وجود داره که ظلم که صورت می‌گیره هیچ کسی نیستش که پاسخ بده و خانواده ها مجبور هستن که شما مردم عرض شکایت ببرن و درخواست بکنن که اونها حداقل متوجه شرایط اینها باشن.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها گناه والدین خود را دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و مطالبه اجرای عادلانه قانون اساسی و حقوق اولیه انسانی ایرانیان دانستند. در بیانیه آنان آمده بعد از گذشت نزدیک به 2 سال از زندان خانگی هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت را نداشته. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
آقای خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی هست در شرایط حاضر مسئولیت مستقیم و وضعیت اونها رو به عهده دارن، نه تنها آقای خامنه‌ای بلکه رؤسای عالیه کشور، رئیس قوه قضاییه به نوبه خود باید که شجاعت داشته باشن و قبول مسئولیت بکنن. حتی صحبت ما الان این هستش که هر کسی میتونه با مقداری انصاف این شرایط غیرعادلانه بدونه. لازم نیست که اصلا طرفدار جاهای مهندس موسوی آقای کروبی باشه، بلکه طرف میتونه اصولگرا باشه، با نظرات ما جمهوری اسلامی کلا مخالف باشه، اما اندکی عدالت و انصاف اونو به این سمت میبره که از خودش بپرسه چرا اینها زندانی شدن، در کدوم دادگاه محاکمه شدن. هزار سوال دیگه‌ای مطرح خواهد شد که همه اونها نشون خواهد داد که نوع رفتار با اینها ظالمانه و غیر منطقی بوده.
بیانیه مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات سال 88 را انتخابات مهندسی شده دانسته و میگوید پس از گذشت 43 ماه از آن انتخابات و در آستانه انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری، مقام‌های رسمی بدون توجه به وضعیت اسفبار داخلی و بین المللی ناشی از سیاست‌های غلط چند سال گذشته هنوز از فتنه سخن می‌گویند. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها راه خروج نظام از وضعیت اسفبار کنونی را تمکین حاکمیت به اراده ملت دانستند. اردشیر امیر ارجمند در این باره میگوید
قبل از اینکه بخوان شرایط انتخابات قبلی رو مشخص کنن، وجدان جمعی جامعه رو راضی کنن و آرام کنن که نمیتونن برن به سمت انتخابات دیگرشون، تا وقتی شرایط تغییر پیدا نکرده باشه انتخابات معنا نمیده. نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان که قبلا تصمیم خودش گرفته، 6 نفرشون حداقل در دوره قبل به صورت مستقیم و سری قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودن. با چنین شرایطی حق تعیین سرنوشت جمعی معنا نداره.
مداوا و مراقبت پزشکی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تحت نظارت تیم پزشکی معتمد خانواده، متوقف شدن نقض حقوق قانونی و انسانی و نیز تعیین تکلیف و آزادی فوری آنان از سوی مقام‌های عالی ایران و آن هم بدون بهانه‌های واهی از دیگر خواسته‌های مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.
بار دیگه فرصتونو داریم که چند تا از پیام‌های شما رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق بشنویم.
می‌خواستم بگم این فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها آخرین.
میخواستم از آقای خامنه‌ای سوال کنم، شما ادعا میکنید تحریم ها رو دور میزنید، من ندارم، مجبورم پول نزول کنم تا ماشین بخرم چون با ماشین کار میکنم. آقای خامنه‌ای شما از محصولات ایران خودرو درصد میگی، آیا این حلاله؟
جوان ایرانی را به جرم زورگیری محکوم به اعدام و زندان می نمایید. آیا ریشه را می دانید؟ اصل ریشه بیکاری، بدبختی، فلاکت زدگی، حیرانی، سرگردانی، اینها را می دانید یا خیر؟
این رأی‌گیری هم مثل رأی‌گیری گذشته حالت قانونی نخواهد داشت و بهترین راه اینه که به صندوق رأی نرن. چه رأی وقتی که رأی از قبل صادر شده است؟
من چند بار تماس گرفتم در مورد مشکلی که برای دانشجو هستیم تو لهستان پیش اومده، بانک از ما خواستی که حسابمون ببندی، میخواد اینو پیگیری بکنه که اتحادیه اروپا هم چیکار میکنه برای دانشجو، میتونه این حقو دارن یا نه که حسابای بانکیشون رو ببندن، بهشون اجازه بدن حتی این درس میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس به دست ما رسیده، داشتم می نوشتم و ضمن این که پوزش می خواهیم به خاطر یک اشکال کوچک فنی که پیش اومد حتما متوجه شدید و امیدوارم که خیلی اهمیت قائل نشید براش. جلال از کاشمر نوشته اصول اقتصاد مقاومتی در برابر اینه که در برابر مشکلات بیستید، اگر نشد بنشینید، اگر نشد دراز بکشید و اگر باز هم نشد بر مشکلات پشت کنید تا مشکلات کار خود را بکنند. این هم مزاح و طنز این شنونده است. میسم از اصلویه و غلام نبی حبیبزاده از سراوان برای رادیو فردا پیام های مهرامیز فرستادن و شنونده دیگری نوشته متاسفانه ما حافظه تاریخی خیلی خیلی ضعیفی داریم. ایشون اضافه کرده بدها خیلی زود خوب میشن و خوبها خیلی زود بد میشن. این شنونده نام خودش رو ذکر نکرده. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر امروز. در همراهی فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اعلام اسامی فیلم های پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر بحث‌های زیادی رو برانگیخته و چرا که برخی از این فیلم‌ها از شرکت در بخش مسابقه محروم شدن، می‌خواستم بپرسم چه فیلم‌هایی و چرا؟
بله، از جمله فیلم چه به کارگردانی ابراهیم آتنیکیا و فیلم آشغال‌های دوست داشتنی به کارگردانی محسن امیری یوسفی که قرار بود به جشنواره راه پیدا کنن گفتن که اینا مراحل فنیشون تموم نشده و بنابراین فیلم‌ها حاضر نیستن. فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته روح الله حجازی و فیلم همه چیز برای فروش ساخته امیر حسین ثقفی فیلم‌ها حاضر بودن به جشنواره ارائه شدن، اما هیئت انتخاب این فیلم‌ها رو به جشنواره اصلا راه نداد، نه چه در بخش مسابقه چه در بخش‌های دیگر، به دلیلی که موضوع این فیلم ها خیانت هست یا رابطه مرد زندار با یک زن دیگر یا یک زن شوهردار با یک مرد دیگه، و اینا اعلام کردن که اصولا این موضوع نباید در فیلم ها مطرح بشه و ضد ارزشی هست. فیلم فرزند چهارم به کارگردانی وحید موساییان یک پروژه میلیاردی بنیاد فارابی بود، اعلام نشده که چرا به جشنواره راه پیدا نکرده. فیلم پرویز ساخته مجید بازگر این فیلم رو هم به جشنواره راه ندادن، شاید تنها دلیلش این باشه که فیلم قبلی این کارگردان در جایزه جشنواره سان سباستیان جایزه ویژه هیئت داوران رو برنده شد و وزارت ارشاد اصولا دوست نداره که فیلم های ایرانی به جشنواره ها راه پیدا بکنن، به جشنواره های جهانی. فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویج، فیلم تورنج در تورنج مشتبه رایی و فیلم آسمان زرد کم اوق بهرام توکلی و فیلم آینه شمدون بهرام بهرامیان هم گفتند که هیئت انتخاب گفته که کیفیت اینها پایین تر از اونی هست که در جشنواره به نمایش در میاد.
واکنش سازندگان این فیلم ها به این تصمیم چی بوده آقای سرکوهی؟
خب این تصمیم دیروز اعلام شده، هنوز خیلی زود است، ولی از همین دیروز هم اعتراضات شروع شد. از جمله مشتبه رایی کارگردان فیلم تورنج در تورنج اعتراض کرد، گفت این فیلم حاصل 10 سال کار من هست و گفتش که در عالم هنر این چیز خیلی عجیبی است که کسانی که صلاحیت ندارند میخوان صلاحیت فیلم ها رو تشخیص بدن. آقای علی عطشانی کارگردان فیلم الف که اولین فیلم سه‌بعدی ایران هست و قبلا هم وزیر ارشاد گفته بود که ما خوشحالیم که این فیلم در جشنواره هست، اما این فیلم رو به بخش مسابقه راه نداد. آقای علی عطشانی هم گفت من و تهیه کننده تصمیم گرفتیم که فیلم رو کلن از جشنواره خارج کنیم، برای این فیلم باید به بخش مسابقه میرفت و این به این ما به عنوان اعتراض اصلا نمیخوایم که فیلمون در جشنواره به نمایش در بیاد و حالا باید منتظر اعتراضات بیشتر بود.
آقای سرکوهی، از جهان سینما به جهان تئاتر بریم. نمایشنامه اوتلو نوشته ویلیام شکسپیر رو همه میشناسند، حکایت دسیسه یاگو هست که اوتلو رو بر میانگیزه، تحریک میکنه که کمر به قتل همسرش دزدمونا ببنده، اما قرار هست در ایران نمایشنامه‌ای به نام دزدمونا در جشنواره تئاتر فجر به کارگردانی یولاندا یوسکیوویچ به روی صحنه بره.
بله این نمایشنامه اسمش از دزدمونا و در واقع حادثه رو از نگاه دزدمونا یعنی همسر اوتلو روایت میکنه و موضوع بسیار جالبی داره. کارگردان فیلم آقای آناتولی فروسین از هستش که از اتحاد شوروی سابق به استرالیا رفته و نویسندش هم همونطور که شما گفتین یولانتا یوزکوویچ، یکی از بازیگران بسیار مشهور و کارگردان بسیار مشهور اروپا است که کارهای او در جشنواره‌های بسیار معتبر جایزه‌های بسیار خوبی برده. این نمایش 50 دقیقه است و اگر به طوری که قول دادن به صحنه بره، یکی از دیدنی ترین نمایشنامه‌های جشنواره تئاتر پچ خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی. من البته گفتم که کارگردان، ولی همونطوری که شما گفتید نویسنده این فیلم، این نمایشنامه یولاندا یوسکیوویچ هست. خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
دو تا اسمس کوتاه شنونده برای ما نوشته که چرا درباره اهل تسنن اصلا صحبت نمی کنید. شنونده دیگری به نام حامد دانشجوی حقوق از کردستان نوشته بیکاری، فقر، تجاوز به حقوق ملی و شهروندی، نداشتن حق آزادی بیان و عمل و دولت قرون وسطایی آیا بس نیست ذلت ملت ایران؟ و ایشون اضافه کرده به زرتشت قسم که مرگ از این ننگ بهتر است. بار دیگه یادآوری می کنیم که نظراتی که در این برنامه از جانب شما قرائت میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، در نگاهی به صفحات درونی روزنامه ها، مثل اینکه با روزنامه بهار شروع میکنین.
آقای حسینی، روزنامه بهار امروز از قول محمد علی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغاتی فرمانده کل سپاه پاسداران، نوشته که به دستور رهبر جمهوری اسلامی امسال سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای امنیتی کنترل معترضان و فتنه‌گران رو پیش از انتخابات آغاز کردن و از همکنون این برنامه در جریان هست. اونطوری که این مقام ارشد سپاه پاسداران گفته، نگرانی مقام‌های حاکم جمهوری اسلامی بیشتر از اعتراض داخلی هست و ایشون گفته اگرچه آمریکا هم قرار هست که در 6 گام جمهوری اسلامی رو تغییر بده، اما ما نگرانی ما بیشتر در داخل هست و به همین منظور از مدتی پیش به دستور رهبر جمهوری اسلامی کنترل مخالفان در داخل رو آغاز کردیم.
در پی جدی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، مجلسی ها به احمدی نژاد حمله کردند و این مطلب در روزنامه های قانون و شرق مورد توجه قرار گرفته.
بله، روزنامه قانون امروز خبر داده که آقای علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده که اگر دولت آقای احمدی نژاد بخواد طرح هدفمندی یارانه ها و فاز دومش رو البته بدون اجازه مجلس شورای اسلامی به اجرا بگذاره، مجلس طرح سوال، استیضاح و همچنین عدم کفایت سیاسی آقای احمدی نژاد رو ممکن هست در دستور کار خودش قرار بده. روزنامه قانون نوشته علی مطهری یک بار آقای احمدی نژاد رو ازش طرح سوال رو پیش برد و در مجلس مطرح کرد و این توانایی رو داره که این کار رو انجام بده. البته این روزنامه اشاره نکرده که این ماجرا به موافقت مقام‌های ارشدتر مثل رهبر جمهوری اسلامی هم نیاز داره. روزنامه شرق هم نوشته که ماجرای فاز دوم یارانه‌های نقدی به نقطه چالش برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده و دولت تلاش داره که در یک اقدام انتخاباتی با یارانه نقدی 20,000 تومانی آراء بیشتری برای نامزدهای خودش در انتخابات آتی کسب.
مشکلات تازه شرکت‌های هواپیمایی یکی از مطالبی است که امروز در روزنامه جهان صنعت بهش پرداخته شده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که تقابل وزارت نفت با شرکت‌های هواپیمایی روز گذشته به توقف سوخت‌رسانی به هواپیماها منجر شد و معطلی صدها مسافر در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بین‌المللی تهران رو در پی داشته. البته روزنامه جهان صنعت از قول عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ایران، نوشته که وزارت نفت ادعا می‌کنه که 500 میلیارد تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلبکار هست و به همین دلیل سوخت رسانی رو متوقف کرده تا مطالبات خودش رو وصول بکنه، اما شرکت‌های هواپیمایی این رقم رو قبول ندارن و معتقدند که بدهکاری اونها به وزارت نفت نصف این رقم هست. ایشون در این حال تأکید کرده که اصل ماجرا به اینجا برمیگرده که دولت از ارائه ارز دولتی به شرکت‌های هواپیمایی خودداری کرده و امروز شرکت‌های هواپیمایی با بحران مواجه شده.
آقای رفیع‌زاده، یک کاریکاتور هم درباره آلودگی هوا در روزنامه اعتماد توجه شما رو جلب کرده.
آقای حسینی، این روزها آلودگی هوا در ایران و در اغلب شهرهای بزرگ مثل مشهد، اصفهان، عراق، کرج و تهران و دیگر شهرها یکی از مشکلات مردم هست. در این کاریکاتور که در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، کاری هست از جواد تکجو و موضوعش هم ماسکی هست که بر برج میلاد زده شده، نماد شهر تهران که از آلودگی این روزها مردم بسیار آسیب می‌بینند در اون.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم سپاسگزارم، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
شنونده ای از بلوچستان نوشته که آقای رئیس جمهوری، یارانه دوستت داریم اما با تورم که کمر ما را شکسته، یه فکری به حال ما کن یا انرژی هسته‌ای را رها کن. شنونده ای بدون ذکر نامش نوشته درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت بزرگ را از حکمت خداوند می داند. محمد از تربت حیدریه نوشته من فقط یک رادیو گوش می کنم و آن هم رادیو فرداست. رادیو فردا که می دونید با وجود پخش نظرات شما لزوماً نظرات خودش رو در این مورد بیان نکرده. در ادامه صبحانه با خبر امروز بریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین که از مرخصی برگشته و برای ما خبرهای تازه‌ای داره همراه با موسیقی های تازه.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز قرار نشست خبری جشنواره موسیقی فجر برگزار شه و برنامه ها و جزئیات این رویداد معرفی بشه، اما این نشست تحت تأثیر خبری قرار گرفته که دیروز منتشر شده. شنیده شد دیروز مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد محمد میرزمانی استعفا کرده و خودش هم گفته وزیر ارشاد با این استعفا موافقت کرده، اما هنوز این وزارتخونه واکنشی نسبت به این خبر نشون نداده. به غیر از این، دیروز سایت خبری اینترنتی موسیقی ما ادعا کرده که مطلع شده چه کسانی از خواننده‌های پاپ در جشنواره موسیقی فجر قراره به روی صحنه برن. امروز در این نشست قرار بوده که اسامی خواننده‌های پاپ معرفی بشه، خواننده‌هایی که جایی در بخش رقابتی جشنواره ندارن اما در بخش جنبی قراره که به روی صحنه برن و کنسرت بدن، اما این وبسایت گفته که فهرستی از این خواننده‌های پاپ به دستش رسیده. به ادعای سایت موسیقی ما در این فهرست نام احسان خواجه امیری، بابک جهانبخش، فرزاد فرزین، محسن یگانه، محمد علیزاده و مازیار فلاحی وجود داره.
سفایل خسته تو دریا، مثل دیدن تو توی رویا، مثل تک تک خسته ی ساعت، مثل قصه ی تلخ صداقت، مثل شب، مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی بار، مثل گریه ی تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخت رو کونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم. مثل خاطره های پریده، دو نگاه به هم نرسیده، مثل شاقه و عشق و رفاقت، مثل حس غریب نجابت، مثل پرسه و گریه و خوندن، همه خاطره ها تو سوزوندن، مثل عشقای خواب شبونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخت رو کونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم.
چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ لحظه ها از مازیار فلاحی، خواننده موسیقی پاپ ایرانی بود. روزهای سه‌شنبه مثل همیشه نگاهی می‌کنم به تازه‌های منتشر شده موسیقی جهان، آهنگ‌ها و آلبوم‌هایی که روز دوشنبه به بازار واقعی موسیقی میان و مردم می‌تونن اون‌ها رو خریداری کنند. تو این اولین دوشنبه سال آلبوم‌های زیادی منتشر نشدن، اما تو این بین آلبومی از یک گروه کم نام و نشان توجه من رو به خودش جلب کرده، آلبومی از گروه کالرز که شاید بتونه یک کشف بزرگم به حساب بیاد. گروهی 4 نفره و فعال در محله بروکلین شهر نیویورک آمریکا که موسیقیشون تحت تأثیر عناصر مختلف از سبک‌های متفاوته، از سبک ریتم اند بلوز گرفته تا موسیقی محلی آمریکا. گروه کالرز آلبوم خودش رو آلبومی معرفی میکنه که در تلاش برای جستجوی ژرفنای درونی انسان‌ها، البته به کمک زیبایی‌های هنری. به آهنگ قهرمانان از این آلبوم گوش می‌دیم، آلبومی که دیروز منتشر شده، آلبومی از گروه کالرز، گروهی که فقط بیش از 1000 نفر در فیسبوک هواخواه داره. سوای تازه های بازار واقعی دیروز برای بار اول آهنگ از یک اسطوره موسیقی پخش شد که تا به حال شنیده نشده، آهنگ از جیمی هندریکس که به عقیده خیلی ها بزرگترین نوازنده گیتار الکتریکی در تاریخ موسیقیه. البته این آهنگساز و خواننده که از تأثیرگذارترین چهره های هنر قرن گذشته بوده 43 سال پیش و فقط وقتی 27 ساله بوده درگذشته. قراره که 2 ماه دیگه آلبومی از منتشر نشده های جیمی هندریکس از جمله همین آهنگ که دیروز از رادیوهای مختلف دنیا پخش شد به بازار بیاد، آهنگی به نام یک جایی. Reaching up but not quite touching the promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, oh Lord, please give us a helping hand. امروز رو با آهنگ جیمی هندریکس پایان نمیبرم، چرا که باید یادی از الویس پرزلی کنم که اگه امروز زنده بود باید جشن تولد 77 سالگیش رو میگرفت. این هنرمند آمریکایی که 35 سال پیش درگذشته از چهره‌های نمادین فرهنگ و هنر قرن گذشته جهان بوده. خیلی‌ها بهش لقب پادشاه راک اند رول رو دادند. با هم به یکی از جاودانه‌هاش گوش میدیم، ذهن شکاک. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say?
بدون جسارت به ساحت الویس پرسلی. دو تا اسمس کوتاه. شنونده نوشته در ایران مد شده که افراد شایسته و کارآمد به کنج خانه و بی‌هویت‌ها در رأس امور قرار می‌گیرند. شنونده دیگری به نام علیرضا از فارس می‌نویسه چرا فقط بدیه این نظام رو می‌گید، خوبی‌هاش هم بگیم. این فرصتیه که به شما به اطلاعتون برسونیم که بخش تصویری ما همینجا به پایان میرسه، اما رادیو فردا ادامه داره، میتونید گوش کنید حتی در اتومبیل هاتون. رسیدیم به 8 بامداد و در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داره و همکنون باز با ما همراه است تا از او بشنویم درباره مهمترین خبرها. با سلام دوباره مهتاب.
با سلام دوباره، متشکرم آقای حسینی. سلام به شما شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور دوشنبه شب ضمن عذرخواهی از مسافران از حل مشکل لغو و تأخیر برخی از پروازها در ایران خبر داد. او در مصاحبه با واحد مرکزی خبر دلیل لغو پروازها را عدم سوخت‌رسانی به هواپیماها در پی اختلاف مالی بین شرکت‌های هواپیمایی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و گفت که همکنون مشکل حل شده است. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از موافقت با درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در صحن علنی مجلس خبر داد. به گزارش های خبرگزاری ایلنا، آقای مصری تاریخ حضور محمود احمدی نژاد در مجلس را 27 دی ماه اعلام کرد. او گفت به رئیس جمهوری، وزرا و نمایندگان متقاضی فرصت داده خواهد شد تا در این جلسه سخنرانی کنند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه سخنرانی اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناامید کننده و اعلامی برای تجدید جنگ توصیف کرد. دبیرکل سازمان ملل گفته است سوریه به شدت نیازمند راه حلی واقعی برای برون رفت از بحران است، اما سخنرانی اخیر بشار اسد به راه حلی برای پایان درد و رنج مردم سوریه منتهی نمی شود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی بارش شدید باران و وقوع سیل در لبنان طی روزهای اخیر خساراتی گسترده در این کشور بر جای گذاشته و باعث تخریب برخی از جاده ها و زمین های کشاورزی شده است. وزارت آموزش و پرورش لبنان مدارس این کشور را در 2 روز آینده تعطیل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک پسر بچه 6 ماهه در جریان این سیل ناپدید شده و 2 تن نیز در تصادفات رانندگی بر اثر بارش و لغزنده بودن جاده کشته شدند. در جریان حملات بامداد سه‌شنبه هواپیماهای بی‌سرنشین در وزیرستان شمالی در پاکستان دست کم 8 چپه نظامی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند هویت کشته شدگان معلوم نیست. این مقام‌های امنیتی منطقه مورد حمله را منطقه‌ای قبیله‌ای توصیف کردند که پناهگاه طالبان و تروریست‌های القاعده به شمار می‌رود. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به مدیر اجرایی یونیسف خواستار بازدید مسئولان این نهاد وابسته به سازمان ملل از زندان‌های ایران شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر خانم عبادی نامه خود را به نهاد بین‌المللی ناظر وضعیت کودکان جهان با اشاره به چند کودک خردسالی که همراه با مادرانشان در زندان به سر می‌برند نوشته است.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. که خبرها رو به اطلاع ما رسوند. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره معرفی دو مقام تازه توسط باراک اوباما، چاک هگل سناتور جمهوری خواه برای پست وزارت دفاع و جان برنن برای ریاست سازمان CIA. گزارشی درباره خسارات ناشی از آلودگی هوا بر اقتصاد ایران، یک گزارش درباره برگزاری همایشی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین مصاحبه با مهرانگیز کار حقوقدان درباره لایحه‌ای که چنانچه به تصویب مراجع برسه عملا دیه زن با مرد برابر میشه، به اضافه پارانویا وبلاگ رادیویی صبحانه با خبر. علی‌رغم مخالفت‌ها، روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، چاک هگل سناتور بازنشسته از حزب جمهوری‌خواه را به عنوان وزیر دفاع آمریکا معرفی کرد. باراک اوباما همچنین جان برنن مشاور کاخ سفید در امور ضد تروریسم را به عنوان نامزد خود برای ریاست بر سازمان CIA برگزید. انتظار می‌رود سنای آمریکا نامزدی این دو نفر را در اواخر ژانویه بررسی کند. بیشتر از گلناز اسفندیاری در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه چاک هیگل را به عنوان وزیر دفاع خود و جان برنن را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی کرد. هر دو نامزد گزینه‌های نسبتاً بحث‌انگیزی به شمار می‌روند. از زمان مطرح شدن نام چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع آمریکا، مخالفت‌های بسیاری با وی صورت گرفته است. از آقای هیگل 66 ساله سناتور پیشین جمهوری خواه از ایالت نبراسکا در خصوص مواضع وی در قبال ایران و اسرائیل انتقاد شده است. برخی از جمهوری خواهان مدعی شدند که آقای هیگل ضد اسرائیل است و در قبال جمهوری اسلامی از خود نرمش نشان می دهد. جان کارین از نمایندگان ارشد جمهوری خواه سنای آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بدترین پیام را به اسرائیل و سایر متحدان آمریکا در منطقه خواهد فرستاد. آقای هیگل در گذشته از گفتگوهای مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. جان پرنن که 25 سال در سازمان CIA فعالیت کرده، در طراحی عملیاتی که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده شد نقش کلیدی داشته است. گروه‌های مدافع حقوق بشر ممکن است با نامزدی آقای برنن به علت حمایت وی از روش‌های بازجویی شدید که شکنجه به شمار می‌رود مخالفت کنند. روز دوشنبه در کاخ سفید باراک اوباما از چاک هیگل به عنوان شخصی وطن دوست یاد کرد و گفت که رهبری وی تاریخی خواهد بود.
چاک هیگلز لیدرشپ اف اور میلیتری وود بی هیستوریک. هی بی دی فرست پرسن اف انلیستد رنک تو سرو اس سکرتری اف دیفنس. One of the few secretaries who've been wounded in war.
آقای هیگل در جنگ ویتنام شرکت داشته و چندین مدال برای خدمات خود دریافت کرده است. آقای اوباما جان برنن را شخصی بسیار پرکار توصیف کرد و گفت که وی با مسائل امنیتی آمریکا به خوبی آشناست. باراک اوباما گفت که برنن که در 4 سال گذشته مشاور کاخ سفید در امور ضد تروریسم بوده، بر استراتژی آمریکا در این زمینه نظارت داشته و سرپرستی آن را بر عهده گرفته است.
The last 4 years as my advisor for counterterrorism and homeland security, John developed and has overseen our comprehensive counterterrorism strategy. A collaborative effort across the government, including intelligence and defense and homeland security.
هر دو نامزد باید مورد تایید سنای آمریکا قرار گیرند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. به نوشته روزنامه اطلاعات چاپ تهران، روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی خسارت‌های آلودگی هوا بر اقتصاد ایران را 8 میلیارد دلار در سال اعلام کرد. روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سپس با استناد به آمار این سازمان بین المللی از قربانی شدن 4460 نفر بر اثر آلودگی هوا در سال گذشته خبر داد. محمد زرقامی در همین راستا دلایل این بحران و راه‌های کنترل آن را با محمد شاملو، کارشناس سابق سازمان هواشناسی ایران، مطرح میکنه و از او دلایلش رو جویا میشه. محمد شاملو در ایران.
ببینید یه سری اقدامات اولیه انجام شده، مثل اینکه وضعیت سوخت و وضعیت خودروهایی که کار افتادن از مدار خارج کنن یه بخشش انجام شده، ولی کامل انجام نشده. چون ما توقع داریم که تو این مدت به این طولانی حتما باید این چیزا انجام میشد و تموم میشد، ولی متاسفانه بخش اعظمش مونده.
اون بخش اعظمی که شما میگین که باقی مونده بیشتر به چه بخشی برمیگرده؟ یعنی چه مسئله‌ای باید این وسط حل بشه تا بتونیم به یک وضعیت مطلوب تری برسیم؟
مسئله آلودگی هوای تهران یه بحثیه که با یکی دو دلیل نمیشه حلش کرد، چون ما تو تهران توی جوی قرار گرفتیم که حداقل دو طرفمون که جهت وزش بادم داریم بسته است، یکی سمت شرق تهرانه یکی شمال تهرانه. هر چقدر هم که وزش باد داشته باشیم تو این مناطق گیر میکنن آلودگی ها. به دلیل اینم که وزش بادای ما عموما غربی شرقیه، تو تهران از غرب به شرق فشار میاد و آلودگی ها رو توی تهران نگه میداره. یکی از دلایلش هم وجود کارخونه هایی که بین تهران کرج وجود داره، یکی از دلایلش هم مصرف بی‌رویه سوختیه که تو تهران وجود داره، و باز مسئله این که نوع سوختی هم که تو تهران مصرف میشه نه تو تهران، تو عموم ایران استاندارد جهانی رو نداره.
دلایل ویژه چی هستن این میون؟ با توجه به اینکه اتفاقا روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم به این صورت تعریفی ارائه داده که تهران به کلکسیون انواع آلاینده ها تبدیل شده.
به نظر من اصلا انتخاب تهران به عنوان پایتخت کار درست نیست، چون توی منطقه بسته شده است. به نظر من یکی از دلایلی که میتونه این کارو سرعت بده عوض کردن پایگاه اداری ایران از تهران به جای دیگه است. من فکر میکنم یه بخش عمده ای از آلودگیامون که به دلیل ترددهای نابهنجار به پایتخت به سمت دیگه منتقل میشه، به خصوص اگر بیاد به سمت جنوب ایران، مرکز ایران مثل شیراز و اصفهان، چون کلیدورهای هوایی اینجا راحت‌تر حرکت میکنن، آلاینده ها خیلی کمتر میتونن اثر بذارن.
خب تو این مدت طرحهایی هم انجام شده و چقدر فکر میکنید این طرحها و چقدر اصلا اطلاع رسانی وجود داشته در این باره که شهروندا رو آگاه کنه؟
آگاهی رسانی خیلی فاکتور مهمی نیست. باید زیر ساختا درست بشه، یعنی ما باید اینقدر زیر ساختمون عوض بشه که با کمترین سوخت فسیلی بتونیم بیشترین انرژی رو تولید بکنیم. تو ایران هنوز این فرصت ایجاد نشده.
جدای از اون، مسئول مدیریت شهری شهرداری تهران آقای قالیباف هم یک انتقادی رو متوجه نحوه مدیریت کرده بود و به نوعی چندگانگی در مدیریت آلودگی هوا رو مسئول وضعیت کنونی دونسته بود.
خب من خوشحالم که آقای قالیباف نظر کارشناسی بعضی از ارگان‌ها رو مد نظر قرار داده. واقعا این چه تشکر داره. کارشناسای بخش‌های مختلف این عقیده رو دارن که مدیریت بحرانمون ضعیفه. باید مدیریت عوض بشه و بتونن این بحران رو حالا حداقل برای برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت برنامه‌ریزی بکنن. هنوز متأسفانه ما تو این زمینه ضعف داریم.
محمد شاملو کارشناس سابق سازمان هواشناسی به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روز دوشنبه در تهران با حضور مقامات ارشد جمهوری اسلامی همایشی برگزار شد تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در این همایش گفت که در کشور فساد اقتصادی با فساد سیاسی گره خورده و همین موضوع موجودیت نظام را به خطر انداخته. او با انتقاد از برخی ابهامات در قانون اضافه کرد که در قوانین فعلی تعریفی درباره جرم اقتصادی وجود نداره. رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران که روز دوشنبه در همایشی به نام مبارزه با جرایم اقتصادی سخن میگفت، از گره خوردن فساد اقتصادی با فساد سیاسی در ایران خبر داد. دادستان کل کشور با انتقاد از کسانی که دائما میگویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام میکنیم، از آنها خواست تا این اسامی را اعلام کنند. به نظر می رسد اشاره سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات چند باره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران باشد که همواره از داشتن لیست مفسدان اقتصادی سخن رانده و بارها تهدید کرده که اسامی آنها را اعلام خواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود به یک ماده حقوقی مصوبه سال 67 اشاره می‌کند که به گفته وی با اینکه مجازات سنگین مفسد فی الارض علیه فاسدان اقتصادی را در نظر می‌گیرد اما دارای ابهامات است. وی در توضیح این گفته خود می‌گوید که این ماده قانونی از سال 67 تا کنون قدرت بازدارندگی نداشته، چرا که در آن روند رسیدگی به پرونده متهمان طولانی می‌شود. با این حال دادستان کل کشور گفت که اعدام فاضل خداداد در سال 74 به خاطر استناد شخصی خود وی به همین ماده قانونی بود، چرا که از نظر او آن اختلاس به صورت شبکه‌ای در کشور صورت گرفته بود. فاضل خداداد نخستین متهم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومان با حکم قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای قاضی آن پرونده در سال 1374 اعدام شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرده که در قوانین کشور جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی وجود ندارد. نعمت احمدی حقوقدان در ایران درباره مصداق جرم اقتصادی در قوانین ایران به رادیو فردا میگوید:
در سال 1369 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رو داریم و تعریفی هم ازش کرده. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها هم از داخلی و خارجی و امثال آن، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب اسمیل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور. خب اینا مواردی است که قانونگذار تصریحاً زیر عنوان مفسد اقتصادی آورده. از نظر من این قانون شفاف، حالا صرف نظر از درست بودن قانون، منطبق بودن قانون با شاید موجود یا قبول داشتن یا نداشتن اون بحث جداگانه است، ولی از نظر این که یک قاضی بخواد تطبیق موضوع رو با قانون بده، این قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گویاست. البته ماده استنادی هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری داریم، ماده 4 میگه کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، تعریف کرده مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی روز دوشنبه گفت که در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی در کشور رد پای رؤسای اطلاعاتی و افراد با نفوذ دیده می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی لاریجانی اضافه کرد که وجود همین افراد با نفوذ باعث شده که رسیدگی به جرایم این افراد با پیچیدگی و کندی همراه باشد. یکی از مهمترین پرونده های اخیر در ایران که سر و صدای زیادی به پا کرده پرونده مربوط به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است که گفته می شود پای تعدادی از مقامات دولتی و امنیتی در آن به میان آمده است.
رضا جمالی گزارش می داد. شنونده‌ای برای ما نوشته: با درود، ما دیگر ایرانی نیستیم، ما دیگر فرزندان کوروش، نادر، آرش، بابک، مازیار و رضا شاه نیستیم، ما امت کرولال بدون اندیشه‌ای هستیم که به دنبال سراب رفتیم و به ترکستان امروز رسیدیم. شنونده دیگری برای ما نوشته که کی ایران واقعی میشه و مردم آزادی خواهند داشت. در ادامه گزارش های رادیو فردا به اطلاعتون میرسونم که مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه به رسانه ها گفته در صورتی که لایحه جدید مجازات اسلامی به تصویب مراجع مجلس و شورای نگهبان برسه و جامعه قانون بپوشه، عملا دیه زن با مرد برابر میشه. در لایحه جدید پرداخت نیمی از دیه زنان بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، نخست از او پرسیده درباره پیشینه بحث برابری دیه زن و مرد پرسیده. مهرانگیز کار:
در زمان آیت الله شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بودند خیلی هم گسترده مطرح شد آقایونی مثل آیت الله صانعی نظراتی دادن و استدلال کردن که نظر به این که در حال حاضر زنان کارآمدی اقتصادی دارند و مشارکت دارند در ایجاد درآمد برای خانواده، بنابراین فقدان اونها هم مانند فقدان مرد برای خانواده ایجاد خسارات مالی میکنه و بنابراین با یک چنین استدلالی خواستند که توجیه بکنند برابری دیگه زن و مرد رو، ولی ایشون هیچ موفقیتی به دست نیاوردن در این خصوص، چون در ضمن اینکه این بحث برابری دیگه درون حاکمیت مطرح شده بود، ولی یک شاید اجماعی در فقهای درون حاکمیت وجود داشت که نمیتونیم شرعاً دستی به این حکم بزنیم.
اما خانم کار، اینطوری که آقای جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه هم گفتن، گویا باز هم دیه زن نصف مرد هست. در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشه.
چیزی در اصول و در زیر بناهای نابرابری زن و مرد که ما خواستارش هستیم تغییر نمیده. حتی اون نظریه هم که آقای صانعی سعی میکردن که بهش وجاهت بدن، اونم تغییر نمیداد. در این به قول خودشون نوآوری هم باز جنس زن و مرد یکسان بهش نگریسته نشده و گفته که حالا نصف دیه رو که شرعاً اصلا نمیشه دست بهش زد چون زن نصف مرده، این رو قاتل باید بده و نصف دیگه شو دولت. ابدا نشانه ای از درک برابری افراد انسانی در این نوع قانونگذاری ما مشاهده نمی کنیم.
و خانم کار، با توجه به اینکه همین روزی که این خبر اعلام شد آقای محسنی ارجعی اعلام کردن که این طرح در دست بررسی هست، فکر میکنید آیا اصلا این طرحی که آقای جواد طهماسبی اعلام کردن ممکن هستش که از تصویب مجلس و شورای نگهبان بگذره؟
خب ما اینا نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی این احتمالش هم هست، برای اینکه اینها در عین حال که خیلی برخوردهای سنگینی دارن با بحث حقوق بشر در دنیا، ولی خب حیثیتشون هم از این نظر مخدوش شده در جهان، دارن سعی میکنن که یه جوری روکاری بکنن به اصطلاح قبلنش میگفتیم ماسمالی، برای اینکه یه مختصر وجهه‌ای به دست بیارن در دنیا. احتمالش هست که شورای نگهبان هم تصدیق بکنه، برای اینکه شورای نگهبان بعضی وقتا از باب اینکه میگوید نحوه تأمین هزینه تعیین نشده رد میکنه. حالا اینا اومدن نحوه تأمین هزینه رو روشن کردن، ما هم امیدواریم که تصویب بکنن، برای اینکه به هر حال یک حرکتی در جهت اقرار به اینکه این قوانین اصلا با مسائل درون ایران و جهان هیچ همخوانی نداره، ولی در بنیاد اون چیزی نیست که ملت ایران و زنان ایران بهش احتیاج داره.
مهرانگیز کار به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. دیوان عالی بحرین روز دوشنبه 18 دی ماه حکم زندان 13 فعال سیاسی سرشناس این کشور که متهم به توطئه برای براندازی حکومت پادشاهی بحرین هستند را تایید کرد. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
عبدالهادی الخواجه یکی از محکومان به حبس ابد است که اعتصاب قضای 110 روزه او در تابستان گذشته بازتاب گسترده ای داشت. دو محکوم دیگر به حبس ابد، حسن علی مشیمه و عبدالجلیل السنکیس، از رهبران گروه شیعه حق هستند. گروه های مخالف بحرین احکام صادره از سوی دیوان عالی را به شدت محکوم کردند. علی سلمان رهبر حزب شیعه الوفاق در توییتر این حکم را نشانه ای از ضرورت اصلاحات اساسی در نظام قضایی این کشور می داند. به اعتقاد سلمان انقلاب بحرین ادامه خواهد یافت و این محکومیت ها باعث تداوم هرچه بیشتر آن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه پلیس بحرین در اطراف دادگاه عالی در منامه مستقر شده و در همان حال گروه های مخالف در نزدیکی این محل دست به اعتراض زده و خواستار آزادی زندانیان شدند. 13 فعال بحرینی قبلا توسط یک دادگاه نظامی و به جرم توطئه برای سرنگونی رژیم این کشور محکوم شده بودند. حکم 7 نفر از این افراد غیاباً صادر شده. سازمان عفو بین‌الملل در آبان ماه گذشته از دولت بحرین خواست تا با آزادی این زندانیان تعهد خود به اصلاحات و احترام به حقوق بشر را به اثبات برساند. بحرین از بهمن ماه 1389 دستخوش ناآرامی هایی است که مقامات این کشور حکومت ایران را مسبب آن می دانند. بنا به گزارش سازمان جهانی حقوق بشر در این ناآرامی ها تا کنون حداقل 80 نفر کشته شدند. سام هدا، رادیو فردا.
شنوندهی برای ما نوشته هر چند اسمس دادم نخوندید، باید به اطلاع این شنوندهی عزیز برسونم که من شماره ایشون رو میبینم ظرف 24 ساعت حتی 36 ساعت گذشته هیچ اسمسی از ایشون من ندیدم. امیدواریم در روزهای آینده از دست از سوی ایشون اگر اسمسی برسه حتما فرصت داشته باشیم و بخونیم. میرسیم به برنامه پارانویا و وبلاگ رادیویی صبحانه با خبر در همراهی توماج تاهباز.
صبح خیلی روزگار به کام هممون. توماج تاهبازم همراه شما مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق آینده. بر حسب تصادف امروز چشم خورد به یک گزارشی از اداره UNODC، اداره امور مربوط به مواد مخدر و جنایت در سازمان ملل متحد، که یکی از کاراش انتشار تحقیقات سالیانه در مورد قاچاق و مصرف مواد مخدر تو جهانه. و چی میتونستم ببینم؟ اینکه ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان مافیای متامفتامین در شرق و جنوب شرقی آسیا تبدیل شده. یعنی عمدتاً کشورهایی که شهروندای ایرانی برای رفتن بهشون یا ویزا نمیخوان یا به راحتی ویزا میگیرن، و اینجوریه که خانوما و آقایون قاچاقچی از کیسه ملت با دست و دلبازی چنان سور و ساتی رو انداختن که همون جاها رو ممکنه به زودی درش رو ببندن به روی ملت، اگه اینجوری بخوان ادامه بدن. البته بله، گزارش UNODC نشون میده که توی سال میلادی که گذشت قاچاقچی‌های ایرانی به یکی از مهمترین و بزرگترین گروه‌های قاچاق متامفتامین به از اندونزی و مالزی و تایوان گرفته تا ژاپن و حتی نیوزلند تبدیل شدن. آمفتامینا هم تو همین 5-6 سال گذشته به ماده مخدر اول یا دوم کشورهای آسیایی تبدیل شده. مخدری که به گزارش این سازمان بین‌المللی دست کم 5 برابر ارزون‌تر تو ایران خریده میشه تا توی کشورهایی که قاچاقچی‌ها بهش قاچاق میکنن. یعنی تازه در نظر بگیرین که در این جور موارد تو ایران از نظر خرید و فروش چه خبری میتونه باشه. خلاصه شما هم مثل من و بقیه که دوست داریم به همین چند تا کشور باقی مونده راحت سفر کنیم، سر ایست بازرسی تو فرودگاه یک کشور دیگه چپ چپ به همون نگاه نکنن، یا تو خیابون همین که گفتیم ایران یاد متامفتامین نیفتن، ممکن است خودتون بپرسین چی شده که اینجوری شده؟ یعنی چی شده که یهو قاچاقچی‌های ایرانی بازار پرمصرف ترین ماده مخدر رو تو اونور آسیا قرق کردن؟ و حالا که رفتیم اون ور آسیا، از انک گرونلو، خواننده اندونزیایی هلندی، ترانه ویدوری، یکی از مشهورترین ترانه های عاشقانه اندونزی در دهه 80.
Di remang cahaya sinar pelangi, lalu ia tersenyum, ia menyesali diri, tak tahu apakah arti senyum. Dengan mengusap titik air mata, ia bisikan ceritanya. Tersuduk hati
dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya ia hidup seorang diri. Ia ingin membalut luka hatinya.
پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما همراهان گرامی رادیو فردا، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما.
Ia ingin membalut luka hatinya.